بسم الله الرحمن الرحیم. سومین جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه دهم. استاد عبایی، 3/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الوز تعیینیون و تعیونیون، گفتیم که دلالت لفظ بر معنا به وسیله وضع است و ذاتی نیست، وضعی است. منتها این وضع رو آیا واضع معینی تعیین میکند یا اینکه هر لفظی برای معنای واضع خاصی و یا یک نفر و یا یک نفر چندین لفظ رو برای چندین معنا استعمال کرده و کم کم به وضع رسیده، این بحث بود و این نظریه دوم رو انتخاب کردن که واضع خاصی نیست و چه بسا ممکن است که یه لفظ برای معانی به وسیله یه نفر و باز برای چند تا لفظ برای چند تا معنا به وسیله یه نفر دیگه و چند تا لفظ برای چند معنای دیگه به نفر به وسیله یه نفر دیگه و مجتمعاً نفرات متعددی دست به دست هم دیگه بدن و الفاظی رو برای معانی وضع کنن. این رو وضع میگن، یعنی تعیین کردن لفظی را برای معنایی. و همانطوری که در کتاب منطق خوندید، وضع دو جوره، گاهی تعیینی است که همینطوری که عرض کردیم لفظی را برای معنایی استعمال بکنند و وضع کنند و میخواد بگه تشنم و تشنگیش رو با یه لفظی بفهماند و فهموندنش رو به قصد وضع انجام داده باشد که تعیین کرده باشن این لفظ را برای این معنا، اینو میگن تعیینی. و گاهی تعیونیست، معنای تعیونی اینه لفظی را وضع نکردن برای معنایی، بلکه لفظی را اونقدر در معنایی استعمال کردن که از نظر زیادی استعمال به سرحد حقیقت رسیده و ذهنها متوجه می شد با اون لفظ اون معنا، از اون لفظ اون معنا، که این رو میگن وضع تعینی. یعنی تعیین نیست، تعینه، اونقدر استعمال شده که به مرحله تعیین در اثر زیادی استعمال رسیده، به جوری که دیگه حالا وقتی، اوائل اینجور نبوده، اوائل لفظ برای اون معنا با قرینه استعمال می شده، ولی الان که لفظ را میگن دیگه بدون قرینه اون معنا در ذهن میاد. اینو در ادبیات و همینطور منطق براتون بحث کردن، مثال زدن تعبت خیرن، تعبت شرن. تعبت شرن یه نفر خاصی بوده، وزیر بغلش ماری و یا شمشیری بوده. در یک وقت وقتی که او را گفتن تعبت شرن، نظرشون یک معنای اخباری بوده، نه اینکه علم، یه معنای اخباری بوده که هازا تعبت شرن. ولی اونقدر این تعبت شرن به او گفته شده که حالا وقتی میگن تعبت شرن او به ذهن میاد. یا مثلا یه وادی اسمش یه وادی بوده، یه بیابانی بوده که اون در اون وادی سکوت دستور دادن، گفتن ساکت باش، سه. و حالا وقتی که سه میگن اون وادی در ذهن میاد در اثر زیادی استعمال. یا امثال این که در بحث منقول ذکر کردند که یه لفظی الان در اصطلاحات امروز هم هست، مثلا این راننده ها و شاگر راننده ها نوعاً اسماء منقول دارند، اسم واقعی ندارند. مثلا حسن موش، وقتی که میگفتن حسن موش، اول مطلبی که مرتبه‌ای که به او میگن حسن موش که به عنوان اسم نمیگن، اول به عنوان تشبیه میگن. بعد اونقدر این تشبیه استعمال میشه که حالا دیگه به مرحله علم میرسه که وقت تا نگن بهش حسن موش کسی نمیفهمه، وقتی گفتم فورا او به ذهن میاد. ثم ان دلالت الالفاظ على معانی ها، بعد بدون دلالت الفاظ بر معانیش، اصل دلالت الفاظ بر معانی این است که ان تکون ناشئتا من الجعل و تخصیص، که این لفظ بر این معنا ریشه اش جعل و تخصیصه، یعنی جعل کردن لفظی را و قرارداد کردن لفظی را برای این معنایی و تخصیص دادن لفظ را برای این معنا. این اصل در به اصطلاح وضعه و نامیده می شود همچه وقتی وضع تعیینی، یعنی وقتی لفظی را برای معنایی وضع کنن یا تخصیص بدن، این میگن وضع تعیینی. و گاهی وقت تنشأ دلاله من اختصاص و یسمى بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثره الاستعمال و یسمى بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثره في الاستعمال. بله و یسمى بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص یسمى تعینیان، این تعینیان خبرشه اینجا و یسمى الوضعی نزین شاید زیادی باشه. وقت و نامیده می شود به معنایی که حاصل از این اختصاص از کثرت در استعمال، این معنایی که از این لفظ حاصل میشه، یعنی لفظ را که میگن و این معنا به ذهن میاد، اوائل امر با این لفظ این معنا ذهن نمیاد و مراد از این لفظ این معنا نیست، ولی زیاد که استعمال شد، کثرت استعمال شد، به نحوی زیادی استعمال شد، بر درجه از کثرت که تألفه الاذهان، تألفه الاذهان یعنی الفت دارد با اون لفظ، اون معنا را ذهن ها به شکلی الفت دارد که اذا سمع اللفظ، وقتی که لفظ را بشنوند، اذا سمع اللفظ، وقتی که لفظ شنیده بشه، ينتقل الصامع منه الى المعنى، منتقل می شود به جوری که زیاد استعمال شده که وقتی که لفظ شنیده بشه، صامع از این لفظ به معنا منتقل میشه. خب حالا این معنایی که با این نوع لفظ به او دلالت میکنه، این رو میگن تعینی و یسمى الوضع این از این تعینی گن، تعینی نمیگن، تعینی میگن، یعنی تعیین نکردن، به مرحله تعین رسیده در اثر زیادی استعمال. تمام منقولات عرض کردیم همینطوره، در صمدیه بحث کردن، در بحث علم در سیوطی هم بحث کردن برای شما و در کتاب المنطق هم ظاهرن بحث شده، در بحث منقول که علای حال لفظ گاهی به معنای دومی در قوانین هم هست، این بحث به معنای دوم دلتش دلت تعینیست، وضع نکردن ولی در اثر زیادی استعمال به اون معنا دلت دارد. اقسام الوضع. بحث دیگر این است که وقتی لفظی را برای معنایی ما میخواییم وضع کنیم، بایستی اون معنا مورد تصور ما قرار بگیرد، یعنی اون معنا تصور بشود تا این لفظ را برای اون معنا وضع کنیم. اون معنا اگر که مجهول مطلق باشه و تصور نشه، لفظ برای او وضع نمیشه. مثلا بگن لفظ زید رو وضع کن برای اون چه توی دست منه. چی تو دستته؟ هیچی، نمیدونه. نمیدونه تو دست این جامد جزو نباتات نامی جزو جمادات، آیا جماد سیاه سفید از قیمتی هاست، از بی ارزش هاست، اصلا ممکنه تو دست این هوا باشه، علایه یا رنگ و جزو عوارض باشه، جزو جوهرها نباشه. برای شیء مجهول لفظ وضع نمیشه. پس بایستی اون معنایی که لفظ را برای او میخوان وضع کنن اون معنا معلوم باشه. منتها معلوم بودن دو جوره، یه مرتبه معلوم است به کنه و حقیقت، یه مرتبه معلوم است به وجه. معلوم به کنه و حقیقت به حقیقت و ذات اینه که اگر اون شیئی که میخوان لفظ برای او وضع کنن خاصه، به همون خصوصیتش او را بشناسن. مثلا بزغاله است، بزغاله رو بیارن جلو ببینه انسان که شاخ داره نداره و چهار دست و پاست و صداشو بفهمه و قهرن علفی که میخوره و خصوصیاتشو بشناسه. اینه میگن شناخت شی به حقیقته و ذاته. حالا کنه اونم که نتونن بفهمن ولی اجمالا با تمام خصوصیاتی که قابل درکه میفهمن. اینه میگن درک اون معنا به حقیقت و به ذاته. ولی گاهی شیء را به حقیقت و ذاته درک نمی کنن بلکه به وجهه درک می کنن. اون شیء مثلا شیء خاصیه، مثلا یک اسب سفیدیه، اینا ابیض رو درک می کنن، از دور اون سفیده رو نشون میدن، میگن حالا همون سفید رو ببین، اون جنبه عمومیش رو این درک میکنه و میشناسه. اما حالا اسبه یا سنگ سفیده یا این که درخت سفیدیست یا پارچه سفیدیست یا انسان سفیدیست درک نمیکنه، اما به وجه کلی او را درک میکنه که سفیده. اینه میگن معرفت شی به وجهه. و یا این که یه شیئیست، گاهی به وجه به این صورته، یک شیئیست میخوان عامشو بفهمن منتها به معنای عمومش معرفی نمی کنن، شیء خاصی که خصوصیات همون عام، یه عامیست یه خصوصیاتی هم دارد، اون خاص رو میخوان مرآت اون عام قرار بگیره. مثلا میخوان سنگ سفید را یه لفظی براش وضع کنن، یه تیکه از او را میارن در یک گوشه‌ای و میگن لفظ را بحث کنید برای شیء عام که این شیء خاص مرآت اوست، آینه اوست و اون شیء عام به وجهه، به وسیله، به وجهه نه به کنه، به وجهه یعنی به یک نحوی به وسیله این شیء خاص مشخص میشه. پس با این بیان چهار نوع میشه وضع. برای این که اون معنایی که ما میخوایم این لفظ رو برای اون وضع کنیم، یک مرتبه به حقیقته معلومه، یک مرتبه به وجهه معلومه. حالا اون معنا که به حقیقته معلومه یک مرتبه خاصه، یک مرتبه عامه. خب این دو تا شد، اون معنایی که به حقیقته معلومه و خاصه، مثل لفظ زید رو ما وضع کنیم برای زید خاص، یه مرتبه او عامه و لفظ عام میرم برای همو وضع میکنیم. این به کنه معلوم شده معنا و به حقیقته معلوم شده و لفظم براش وضع شده، منتها گاهی خاصه گاهی عام، این دوتا. و گاهی هست که نه، اون معنا به حقیقت معلوم و مشخص نیست، به وجهه. به وجهه اینم دو قسمه، یعنی اون شیء خاص به وجهه عام او را ما میفهمیم، یه قسم شیء خاص را از راه عام بتونیم بفهمیم، یه مرتبه نه، اون شیء عام از راه خاص میخوایم او را بفهمیم، که اینم دو قسم میشه. در نتیجه میشه چهار قسم. قسم اول اونجاییست که متصور ما جزئیه، همونجور که مثال زدیم، مثل این بلندگو، این میز، این زید. این شیء ما که خاص و جزئیه، موضوع آن له او هم همون جزئیه، یعنی لفظ هم برای همون جزئی وضع کنیم. در این بحثی نیست که اینه میگم وضع خاص، موضوع آن له خاص و واقعیت هم دارد، مثل الفاظ اعلام برای زید، برای امر، برای بک، برای این بلندگوی خاص، برای این انسان خاص لفظ وضع میکنیم. این هم در ذهن واقعیت دارد و هم در خارج خارجیتش هم هست. این قسم اول. قسم دوم، اونی که متصور کردیم، ما متصور ماست و ما تصور کردیم معنای کلیست و لفظ را هم برای همون کلی ما وضع میکنیم. این هم واقعیت دارد، واقعیت دارد. و مثال این اسما اجناس است، مثل ما، سما، نجم، انسان. انسان یک معنای کلی است، یه لفظی برای همون معنای کلی هم وضع میکنیم. اینجا هم باید وضع عامه، موضوع الله ما هم عامه، یعنی لفظ را هم برای همون معنای عام در وضع کردیم. اونی هم که تصور کردیم همون معنای عامه. این دو قسم بحثی درش است. قسم سوم اون است که اونی که ما تصور کردیم کلی است، اما لفظ را برای اون کلی وضع نکنیم، برای افراد او وضع کنیم. میگن حروف و اینها اینجوری هست، مثلا وقتی که میگیم ما، من برای ابتداء غایت، حد الا برای انتهاء غایت، اینجا لفظ تصور که ما میکنیم تصور کلی میکنیم ما، اما لفظ را که وضع میکنیم برای کلی وضع نمیکنیم، برای جزئی وضع میکنیم. به جهت این که اونی که در ذهن تصور میکنیم کلیه، او حرف واقعی نیست. شما که میگید من برای ابتداء غایت، اون منی که در ذهن میارید و حتی در مغنی مینویسه من ابتداء غایت، اون من حرف نیست. اون منی حرفی که در سرت و من البسته الی الکوفه استعمال شده، که یک ارتباط با بسته داره و یک ارتباط با کوفه داره. من که حرفه همیشه جزئی استعمال میشه، اونجا که استعمال میکنید او را کلی، اونجا میگن اسم، اونجا حرف نیست. پس موضوع اون له واقعی ما خاصه، همون من نیست که در سرت و من البسته الی الکوفه است، الهیست که در سرت و من البسته الی الکوفه است، اون الهی که اونجا استعمال شده. یا اگر برای واو قسم مثلا معنا میگیم ولعص، اون واوی که در ولعص استعمال شده، نه واوی که به معنی قسمه، اون معنی کلیه. اون معنای واوی که در عبارت ولعص استعمال شده که جزئیه، به معنی قسم استعمال شده که جزئیه، لفظ رو برای اون میخواید استعمال وضع کنید. و اونی که موضوع له لفظ جزئیه، اما اونی که در ذهن میاد که لفظ برای او وضع میشه، اون چیه؟ اون کلیه. این قسم سومه که وضع عامه ولی موضوع له خاصه. اونی که معنای واقعی که موضوع له خاصه، اما لفظ رو برای او وضع نمی کنی، لفظ رو برای کل من وضع می کنی که کل من حرف نیست. این قسم سوم. ایشان می‌فرمایند قسم سوم تصور ذهنی داره و خارجی و وجود خارجی هم دارد و نمونش هم همین حروف و اسماء اشارات اینا. آمدیم سر قسم چهارم، اونجا ایست که وضع خاصه ولی موضوع له عامه. اونی که شما تصور کردی او خاصه، اما لفظ را برای چی معنای وضع کردی؟ اونی که وضع کردی، اونی که تصور کردی خاصه، ولی از خاص خواستی به معنای عامش برسی و لفظ را برای همون معنای عام قرار بدی. وضع خاص باشه ولی موضوع لفظ چه باشه؟ عام باشه، لفظم برای معنای عام وضعش بشه. چون میگن این خارجیت نداره. چرا؟ برای این که خاص نمیتواند مرآت عام بشه، یعنی شیئی که عامه به وسیله تصور خاص او و خصوصی و تصور او با خصوصیات ما اون شیء عام را در نظر بگیریم. نه، اگر شیء عام را بخواهید در نظر بگیرید، بایستی خصوصیات در نظر نیاورید و نمیتواند خاص مرآت شیء عام باشد. قسم چهارم میگه نه تصور دارد و نه خارجیت دارد، ولی انس قسم قبلی تصور و خارجیت دارد. گو اینکه در قسم سومش بحث هست، ولی ایشان میگن ولو اینکه بحث هست اما ما قبول داریم که خارجیت دارد و واقعیت دارد. اقسام وصل لابد در وصل از این که تصور کنیم ما لفظ و معنا را، به جهت این که وضع حکمی بر معنا و بر لفظ، لأن الوضع حکمون علی معنا و علی لفظ. زیرا وضع یعنی چی؟ یعنی حکمی ما میکنیم بر معنا و حکمی بر لفظ میکنیم و میگیم این لفظ مال این معناست و این معنا مال این لفظ. و حکم نیست مگر بعد از تصور محو، اون به اصطلاح مورد حکم و موضوع، و صحیح نیست حکمی بر شی مگر بعد از تصور اون شی و معرفت اون شی. منتها اون شی رو که ما میخوایم تصور کنیم و معرفت پیدا بکنیم، ما حقیقتا هم لازم نیست معرفت پیدا کنیم، به وجه من الوجود ولو علی نحو الاجمال، ولو بر نحو اجمال ما به او معرفت پیدا بکنیم، ولو به نحوی از وجوه، به وجهی از وجوه به او معرفت پیدا بکنیم کافی است. زیرا تصور شی، خب حالا اینجا سه قسم تفسیر میدن، میگن گاهی تصور به هیچ وجهه تصوری نیست، اون که اصلا وضع غلطه، ولی گاهی تصور هست به حقیقته، اونجا اینجا تصور کردیم موضوع رو به حقیقته. گاهی هم به وجهه، وقت به وجهش دو جوره، گاهی عام مرآت خاص میشه، گاهی خاص مرآت عام میشه. زیرا تصور شی گاهی قد یکونو به نفسه و قد یکونو به وجهه، گاهی تصور شی خودشه به نفسه و گاهی به وجهه. ای به تصور عنوان عام ینطبق علی و اشار به علی، گاهی تصور به وجهه یعنی چی؟ یعنی به تصور عنوان عامی که بر اون شیء خاص منطبق عامی را تصور میکنن، ولی منظورشون از تصور عام عام نیست، اون عام است با خصوصیاتی که داره، و برای فهم اون معنای خاص اشاره میکنن از راه عام، و یشار و بهی الیه، و اشاره میشود به اون خاص الیه یعنی به عام، یا اشاره میشود به اون عام الیه یعنی به اون خاص. این از راه عام به خاص اشاره میشه، وقت عام عنوان خاصه. از یکون ذالک العنوان العام مرآتن و کاشفن ان، زیرا گاهی همان عنوان عام آینه و کاشفه از اون خاص است. کما ازا حکمته، حالا مثال میزند که چطور یک شیء عامی مرآت خاصه. مثال میزند مثلا زمانی که حکم کنی بر شبه از بعید، بگی انه ابیزون، مثلا از دور شیعی را میگی ابیزون، با حال این که نمیدونی او ابیزه کاغذ سفیده، انسان سفیده، یا حیوان سفیدیه، یا از کنم سنگ سفیدیه. یه شبهی که از دور هست و میگی ابیزون، انت لا تعرفه به نفسه، او را به نفسه و حقیقته نمیشناسی، انه ای شیء انه، و او چیه واقعا، آیا حقیقتش انسان حیوان جماده نمیشناسی. و اکثر ما تعرف ان، مثلا انه شیء من الاشیاء، اکثر چیزی که میشناسی و از او اطلاع داری اینه که او شیء از اشیاء یا حیوانی از حیوانات. در اینجا او را به کنه نشناختی، به وجه شناختی و از راه عام توجه به خاص پیدا کردی. فقط صحه حکم که علی به انه ابیزون، صحیح از شما که به او حکم میکنی و میگی سفیده، معنی که لم تعرفه، با اینکه شما حقیقت او رو که نشناختی، و لم تتصوره به نفسه، او را به کنه و واقعیت که تصور نکردی، خود او رو که تصور نکردی، و انما تصورت او به عنوان انه شیء اون او حیوانون، او را تصور کردی به عنوان این که یک شیئیه، یه حیوانیه، واقعیت او که فصلش باشه، البته جنسش رو فهمیدی که یک شیئی یا حیوانیه، اما فصلش که نفهمیدی، بدون فصل شما میگی شیئون حیوانون، و حالا اون که او غیر از شیئون و حیوانون یه فصل ممیزی داشته و او رو نفهمیدی، بیشتر از این که او شیئی و یا حیوانیه نفهمیدی. و اشرت بی الی و اشاره کردی با لفظ ابیض به او، و اینجا میگنش معرفت شی به وجه نبکن. و هازا ما ایستم ما فی عرفم تصور شیئه به وجه، اینه در عرف تصور شیئه به وجه میگن. و همین حد کافیست برای صحت و حکم برشه. وقتی که میخوام لفظی را برای یه معنایی وضع کنیم، برای اینکه حکم بکنیم که لفظ مثلا ابیض مال اون شیء است که در خارج میبینیم، برای اینکه بفهمانیم او ابیضه، همین اندازه کفایت میکنه دیگه. حالا چیه سفیده؟ حیوان سفیده، انسان سفیده، او لازم نیست. پس اون شیئی که لفظ را برای او وضع میکنیم، چون حکم میکنیم بر اون شی، او بایستی یا به وجهه معلوم بشه یا به کنه. به همین دو حد کافیه. اما اگر به هیچ وجه معلوم نشه، مجهول مطلق باشه، لفظ را برای او نمیتونیم وضع کنیم. و هذا به خلاف مجهول محض، فانه لا یمکن الحکم علیه ابدا. در مجهول بر در مجهول محض هیچ حکمی صحیح نیست. و یکی از احکامم اختصاص لفظ است به او، که ما اختصاص بدیم لفظ فرض کن زید را به او، بگیم هازا، که اون هازا را نمیدونیم چیه، تو دستمونه، آیا جماد، نبات، هوای، اعراض، جواهر، چیه تو این دست ما مخفی شده یا تو این میز مخفی شده، چون نمیدونیم او چیه، لفظی را برای او نمیتونیم وضع کنیم. و وضع لفظم برای او همون حکم کردنه. پس حکمی برای او نمیتونیم ما حکم کنیم، چون موضوع مشخص نیست. خب پس برای این که مجهول نباشه، معرفت به وجه کافیه. و علا هازو فانه، روی این حساب که معرفت وجه کافیست و به کنه لازم نیست، کافیست یکفی نافی صحت وزل المعنا نتظور او به وجه، کافیست ما را برای این که لفظی را برای معنایی وضع بکنیم، این که او را به وجه بشناسیم. اگر به وجه بشناسیم کافیه. کمال و کنن تصورناهو به نفسه، به وجه ما مثل تصور به نفسه، کما اینکه او را اگر تصور کنیم، خودشو بکنه تصور کنیم، چجور کافیه؟ اگر به وجه هم تصور بکنیم کافی. خب ولما عرفنا ان المعنا لابد من تصوره و ان تصوره علا نحوین. حالا میخواد چهار قسم رو تنظیم کنی، که چهار تا ما تصویر ذهنی داریم، و چون دانستیم که معنا باید تصور بشه و تصور او هم دو جوری، یه مرتبه به نفسه، یه مرتبه به وجهه، اون وقت به این اعتبار، یعنی با این در این رابطه و با یه معنای دیگه و اعتبار دیگری، یعنی توجه دیگه، او توجه این است که حالا توجه معرفت به وجهه دو جوره، گاهی خاص مرآت عامه و گاهی عام مرآت خاصه، وقت چهار جور میشد. یه مرتبه شی خاصه و خصوصه تصور میشد، این به نفسه. یه مرتبه عام است و به عمومه تصور میشد، اینم باز به نفسه. ولی یه مرتبه خاص است و از راه عام میخوایم بفهمیم، این به وجه است. یه مرتبه عام است از راه خاص میخوام بفهمیم، اینم به وجه است. این چهار قسم. چون که ما دانستیم که معنا لابد است، لما عرفنا ان المعنا لابد است، این که اون معنا تصور شود و تصورم دو جور است، وقت به این اعتبار، یعنی با این توجه و به توجه دیگری، و اون توجه دیگری این است که معنا گاهی خاص است یعنی جزئی است و گاهی عام است یعنی کلی است، وقت ما با این دو تا توجه میگیم که ان الوضع یعنی قسم الی اربع اقسام عقلیه، وضع چهار قسم است. این یعنی عقلیه صفت یعنی قسمه، یعنی این تقسیمی که الان ما میگیم تقسیم عقلی است. اول ان یکون المعنی المتصور جزئی، یعنی این چهار قسم یکیش اینه که اون معنایی که متصور است، اون معنایی که تصور میشود او جزئی باشه، وقت لفظ برای چی وضع بشه؟ برای همون جزئی. و موضوع له لفظم همون نفس جزئی باشه، همون خودشه جزئی، لفظم برای همون وضع بشه. یعنی ان موضوع له معنای متصور به نفسه هست، لا به بچه. موضوع له ما یه معنایی است که به نفسه تصور میشه، یعنی خودش تصور میشه، چون خودش جزئیه و لفظم به عنوان جزئی برای او وضع شده است. اینجوری ما حساب بکنیم، لا به بچه، به بچه تصور نشه، خودش تصور بشه، چون جزئیش به عنوان جزئی تصور بشه و نامیده میشود. این قسم و از خاص و موضوع له خاص، این قسمی که از اقسام چارگانه که شیء رو تصور کردیم خصوصا و لفظ رو به عنوان خصوص او وضع کردیم، این رو میگن و از خاص و موضوع له خاص. این قسم اول. قسم دوم این که متصور ما کلیه، اونی که لفظ را برای او مخیم وضع کنیم، اونی که تصور کردیم کلیست. موضوع لهم نفس همون کلیست، یعنی موضوع لهم لفظ را برای همون عنوان قسم دوم این است که متصور ما کلیست، مثل همون سفیدی که از دور دیده میشه، کلیه. لفظ را هم به همون عنوان کلی وضع کنیم، نه به عنوان جزئی. موضوع له همون کلیست، نفس همون کلیست، یعنی موضوع له همون کلیست که خودش هم تصور شده، تصور به نفسه دارد، یعنی به عنوان کلی او را تصور کردیم و خودش هم که کلیه، پس تصورش به نفسه نه به وجهه. نه اینکه متصور ما کلیه اما به عنوان کلی او را تصور نکنیم و به عنوان جزئی تصور کنیم که به وجهه باشه، نه خیر، خود همون کلی را با همون عنوان کلیتش تصور کنیم. و این قسم لهم میگن درش وضع عام و موضوع لهم عام، به جهت موضوع له ما کلی عامه، لفظ را هم برای همون معنای کلی وضع کردیم، پس وضع هم عامه و موضوع لهم عام. این قسم دوم. قسم سوم اینه که متصور ما کلیست ولی لفظ را برای همون کلی وضع نکنیم، برای افراد اون کلی وضع کنیم، نه خود اون کلی. موضوع له ما افراد اون کلیست، نه خودش. یعنی این که موضوع له ما جزئیست، موضوع له ما جزئیست، غیر متصورم به نفسه بل به وجهه، و اون شیء جزئی خودش تصور نشه، به وجهه تصور بشه. به وجهه تصور بشه یعنی چی؟ موضوع متصور ما که کلیست اما این کلی خودش خود متصور ما کلیست، اما لفظ را به عنوان کلی وضع نکنیم، برای افراد اون کلی وضع کنیم. وقت اینجا کلی به عنوان کلی مورد توجه نیست، بلکه از راه اجزا او را شناختیم. پس متصور ما کلیست ولی لفظ را به افراد او، و یعنی موضوع له ما که ببخشید من به عکس گفتم، موضوع له ما جزئیست که همون لفظ را برای افراد اون کلی ما وضع کردیم، ولی افراد اون کلی را در ذهن نیاوردیم، خود کلی را در ذهن آوردیم. موضوع له ما جزئی است اما خود جزئی را در ذهن نیاوردیم به عنوان جزئی، بلکه عنوان کلی را مرآت اون جزئی و متصور قرار دادیم. اینجوری بگید بله، اون جزئی غیر متصور از خودش، یعنی جزئی را در ذهن نیاوردیم به عنوان جزئی، بلکه از راه کلی اون جزئی را شناختیم، به وجهه شناخته شده. این قسم رو میگن وضع عام و موضوع له خاص. چرا موضوع له خاصه؟ به جهت این که اون معنا واقعا خاصه، اما اونی که در ذهن آوردیم هم خاصه، نه اونی که در ذهن آوردیم عامه، پس وضع عامه، لفظ رو برای معنای عام در نظر گرفتیم، اما اون معنای واقعی خاصه، و منی معنای واقعی که خاصه در ذهن نیامده، بلکه به وجهه، یعنی یک اشاره از اون معنای جزئی در ذهن آمده که عنوان کلی باشه. اینجاست که خواهیم گفت که حروف و اسماء اشاره این قسمن، قسم سومن. چهارم این که متصور ما جزئی باشه ولی موضوع له ما کلی اون جزئی باشه. در اینجا وضع خاصه، ولی موضوع عامه. اون معنایی که در واقع لفظ را برای او وضع کردیم عامه، اما عام به عمومه مورد توجه نیست. از راه خاص خواستیم عام را بفهمیم. این قسم چهارم است که میگم واقعیت ندارد، به جهت خاص هیچ وقت نمیتواند مرآت عام بشود. عام میتواند مرآت خاص بشود کمان که در قسم سومه، ولی خاص نمیتواند مرآت عام بشه و موضوع له ما کلی باشه و متصور ما جزئی باشه، اما اونی که وضع شده لفظ برای اون کلی باشه و کلی را به واقعیت نشناسیم، ولی از راه اجزا بخوایم اون کلی را بشناسیم. نخیر، از راه اجزا کلی شناخته نمیشه. الان شرح میدم. اذا عرفت این اقسام متصوره عقلی چهارگانه را، پس میگیم لا نزاع در امکان اقسام ثلاثه اولا. امکان این سه قسم اول موجوده، هم وضع خاص موضوع له خاص، هم وضع عام موضوع له عام، و هم قسم سوم وضع عام موضوع له خاص. اینم درسته، امکان داره، بحث سر این که واقعیت هم داره یا نه. کمان لا نزاع در وقوع قسمین اولین، دو قسم اول وقوعش هم ممکنه. مثال قسم اول اعلام شخصی است. چرا؟ چون در اعلام شخصی ببینید موضوع له خاصه. لفظ محمد را برای همین آقایی که داره راه میره و زید خاصیه، برای همین وضع کرده. این محمد این معنای شخص خاصی است و این موضوع له به اصطلاح خاص، موضوع له خاصه، و ضمناً وضع هم برای همین موضوع له خاص کردیم ما در اینجا. مثال ثانی که وضع عام و موضوع له عام، اسماء اجناس مثل ما، آب، سما، آسمان، نجم، ستاره، انسان، حیوان. مثلا در نجم موضوع له چیه؟ ستاره است. او وقت این موضوع لهی که عامه و ستاره است، وضع برای چی کردی لفظ نجم را؟ برای همون معنای عام وضع کردی، نه این ستاره‌ای که در گوشه ای هست که به نام ستاره جدی لفظ را وضع کرده باشیم برای او و او مرآت اون عام باشه. نخیر، لفظ نجم را هم برای کل ستاره وضع کرد. این دوتا بحثی ندارد که واقعیت هم دارد. و این نما نزا واقع است در دو ام، اول در امکان قسم چهارم و دوم در وقوع قسم سوم بعد از تسلیم به امکانش که وضع عام و موضوع خاص ممکنه، اما آیا واقعیت دارد یا نه. ایشان می فرمایند و صحیح در نزد ما استحاره رابع است که وضع خاص و موضوع عام واقعیت ندارد، محال است، و وقوع ثالث، ولی وضع عام و موضوع خاص وقوع دارد. این وقوعش در چی؟ مثل حروف و مثالش حروف و اسماء اشاره و ضمایر و استفهام، اسماء استفهام و نحو اینها که خواهد آمد. در اونها همونطوری که در آینده هم شرح خواهم داد موضوع خاصه، یعنی وقتی که من را وضع میکنند برای چی؟ برای ابتدای غایت. منتها نه هر منی، همون منی که بین بسله و بین کوفه است، تو من البسه الى کوفه، موضوع له همون من خاصه. اصلا حرف بدون وجود دست در گردن، بدون بسله و بدون کوفه تصور ندارد حرف واقعی. حرف واقعی همیشه جزئی خاص موضوع له. منتها ما شیء خاص را که نمیتونیم تصور بکنیم به عنوان عام تصور میکنیم، میگیم من برای هر ابتدای غایت. این منی که میگیم در اینجا، این من قبلش بسته و ما قبلش بسته و ما بعدش کوفه که نیست. این من یک عنوان عامیست برای همه منهایی که خواستن. پس اون موضوع له خاصه، اما لفظ را برای اون وزن نمی کنیم، لفظ را برای منی که آمده در ابتدا واقع شده و قبلش بسته نیست و ما بعدش کوفه نیست، برای اون وزن می کنیم. پس واقعیت داره و خارجیت هم داره، اما قسم چهارم که وضع خاص باشه و موضوع عام باشه واقعیت نداره، به جهت این که خاص هیچ وقت نمیتواند آینه عام باشه و وضع که خاصه، وضع خاص آینه موضوع عام باشه. اینو در آینده هم خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.